الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین الهدات المهدیین، سیما بقیت الله فی الارضین جعل الله فرجه شریف. مسائل مربوط به شرایط ذمه رو بحث کردیم، به مسئله هفتم رسیدیم. این رو هم اشاره کردیم که فرمودند فقها که سزاوار است در عقد ذمه هر چه که منفعت اسلام و رفعت مسلمین باشه و هر چه موجب خاری کفار باشه شرط بشه، که هر عاملی که موجب بشود اونها جذب اسلام بشن، حالا چه از ترس چه به میل، سعی بشه توی اون قرارداد گنجونده بشه. و از جمله بحث اشتراط تمیز هست که در لباس و شعر و رکوب و کنا کنیه با مسلمان ها متفاوت باشن، که حالا من فقط این عبارت مرحوم صاحب جواهر شبیه همین هست اشاره میکنم، که صاحب جواهر داره که یم بقیه یشترت علیهم فی عقد ذمه کل ما فیه نفع و رفعت للمسلمین و زعت لهم و ما یختزی دخولهم فی الاسلام من جهتهی رغبتن او رهبتن، ولی هم بقیل الامام علیه السلام کما سمعته من المنتها اشتراط و تمیز عن المسلمین فی اللباس و شعور و رکوب و الکنا. بعد حالا اینو دیگه به جواهر مراجعه کنید، مفصل ایشون وارد شده تو این بحث و تمیز در لباس رو توضیح داده که مثلا اونا لباساشون رنگ خاصی باشه، علامت خاصی داشته باشه. تمایز در شعور رو توضیح داده که مثلا نوع موی اونها طوری باشه که مثلا از روی موهای اونها معلوم باشه که بالاخره اینا غیر مسلمونن. چیزی که مرکبی که سوار میشن، رکوبی که دارن، مثلا اسب سوار نشن چون اسب نشون دهنده جاه و جلاله، و کنا کنیه هایی که اونا قرار میدن مثل کنیه های چیز نباشه، به اصطلاح مسلمون ها نباشه، که معلوم باشه اینها غیر مسلمان هستن. که حالا ایشون توضیح میده و بعد یک روایتی رو هم نقل میکنه که در یکی از این چیزها این مضمون هست در قراردادهای ذمه‌ای که بیان شده. البته حالا مطالب دیگری هم ایشون داره، از جمله این که بر اینها شرط بکنن که اینها بچه های خودشون رو مسیحی یا یهودی نکنن. بعد ایشون تمسک میکنه به اون روایتی که کل مولودن یولد و علی الفطره الا ان ابواه یهودانه و ینصرانه، به اون توسط میکنه. البته اون روایت هیچ دلالتی نداره بر این مطلب که مثلا ما منع کنیم از این که بچه های اونها مسیحی بشن یا یهودی بشن، ولی اینا رو هم ذکر میکنه. البته من اون نکته ای که به دیو جلسه قبل عرض کردم باید توجه داشت، بله هر چی که قدرت مسلمان ها باشه، هر چی که بر اساس دیدگاه های مسلمان ها باشه، این میتونیم درش شرط بکنیم، فقط به شرط این که این تأثیر عکس نداشته باشه. یعنی اگه اینطوری باشه که دیگه برعکس بشه کار، به ضرر مسلمان ها بشه وجود چنین شرایطی، تصویری که از اسلام ایجاد میکنه یه تصویر منفی باشه، یا اونها از پذیرش اصلا عقد ذمه سر باز بزنن و با ما درگیر بشن، یه همچین شرایطی پیدا بشه، خب نه اون دیگه مصلحت نیست و باید ازش اجتناب کرد. به هر حال حالا من نمیخوام وارد تفصیل اصلا این مسئله بشم. اما مسئله هشتم، البته روایت داره، حالا من چون نمیخواستم واردش بشم. ببینید یه روایتی داره که مثلا در عقد ذمه‌ای که با پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم بسته شد، شرایطی که حضرت قرار دادن رو ذکر میکنه که خیلی مفصله، و اون توی اون روایت اینا رو هم ذکر کرده. حالا نمیدونم الان اگه باز باشه صفحش، حالا یا رب عرض کنم خدمت شما، حالا که شما سوال کردی من نمیخواستم وارد این بحث بشم. ببینید این صفحه جواهر که این مسئله اینجا آمده، نعم ینبغی ان یشترط علیه، من فقط اون قسمتی که این عبارت صد رو شنم. بعدشون وارد میشه میگه عمل لباس و انگل به سوما یخالف لونه سائر الثياب کل عسلیل الیهود و دکنیل النصارا ولکن یکفی فی ذلک ثوب واحد و به شد زنار للنصارا و به خرقت فوق الامامه و نحو حال غیرهم. حالا اینه که معانیش واضحه. ایشون میگه که رنگای دیگری که مرسوم نبوده، مثلا رنگ عسلی رو یهودی ها بپوشن، رنگ دکنی رو، حالا من نمیدونم رنگ دکنی لابد یه جاییست منصوبه به دکن هند، احتمالا اون زرد خاصی که مثلا هندوها میپوشن اونا رو نصارا بپوشن. بعد ایشون میگه یه دونه لباس کافیه که علامتشون باشه، مثلا زنار ببندن نصارا، که مقصود از زنار همون چیزیست که به کمرشون مسیحیان به اصطلاح کلیسایی میبندن، که حالا بعضی ها میگن کراوات همون زناره که از کمر به گردن بسته شده. بله. و یا یک پارچه‌ای بذارن بالای عمامه‌شون و از این جور چیزا. بعد اینا رو که حالا ذکر میکنه ایشون، حالا اینا رو برش کنید، بعد راجع به شعر و اینها میاد اینجا، فقط رویه بل یم بقی لهم الزام هم به ما الزم بهی بعض هم انفس هم فقط رویه. این دیگه روایت رو نقل میکنه، انهو کتب اهل الجزیره من اهل الكتاب فی زمن عمر الى عبدالرحمن ابن عتب، یکی از اهل جزیره از اهل کتاب در زمان عمر به عبدالرحمن ابن عتب نوشت که انا هینا قدم تو بلادنا طلبنا الیک الامان لانفسنا و اهل ملتنا الا انا شرطنا لک الا انفسنا. بعد میگه ما بر خودمون چنین شرط کردیم، الا نختص فی مدینتنا کنیستن ولا فی ما حولها دیرن ولا قلابتن ولا صومعت راهبه ولا نجدد ما خرب من کنائسنا ولا ما کان منها فی خطط المسلمین ولا نمنع کنائسنا من المسلمین ان ینزلوها فی اللیل و النهار، یعنی جلوی مسلمان های نگیریم بتونن شب و روز بیان تو کنیسه ما و ان توسع ابوابها للماره و ابن السبیل. بعد همجوری میاد بعد میگه ولا نرفع اصواتنا فی الصلات ولا القراءه فی کنائسنا، مقصود از صلات اون صلات خود اوناسا که همونایی که تو مسیحی ها هست، تو تلویزیون هم زیاد دیدید لابون میان اونجا میبامیستن جمع بامیستن میخونند مثل سرود، اون در واقع نمازشونه. ولا نخرج سلیمن نخرج سلیمنا ولا کتبنا فی سوق المسلمین ولا نخرج به اعیادنا ولا سعانینا ولا نرفع اصواتنا مع امواتنا، خلاصه سر صدامونو بلند نکنیم. بعد و الا نتشبه بالمسلمین، میاد همجوری میگه، میگه و الا نتشبه بالمسلمین فی لبس قلنسوه ولا امامه ولا نعلی ولا فرق شعر ولا فی مراکبهم ولا نتکلم بکلامهم ولا نتکنا بکناهم. و همجوری میاد اینا رو ذکر میکنه که بعضی از این چیزهایی که فقها ها فرمودن توی این روایت ذکر میشه. فوقش این روایت همطوری که هست، این روایت معصوم نیست، اصلا نه سند درست حسابی داره و نه روایت معصومه، چون اینو برای عبدالرحمن ابن عتب نوشته از زمان عمر. بعد آخرش میگه که فانفز عبدالرحمن ابن عتب ذالک، که این رو تنفیذ کرد، عبدالرحمن ابن عتب هم همین رو قبول کرد. و بنابراین اون فرمایش که شما میفرمایید که مثلا یک به اصطلاح روایت معتبری داشته باشیم، نه نداریم. مثلا یه دونه روایت هم داره که ایشون نقل میکنه اینجا، البته این روایت هم روایت معتبر نیست، از تو اسناد سنی هم آمده، از علی بن ابی طالب علیه السلام در نصارای بنی تقلب دارد که از جمله شرایطی که علی بن ابی طالب بر اونها بست ان لا یحودوا اولادهم بود، یهود بنی تقلب حضرت فرمود که شما بچه هاتون رو یهودی نکنید. فوقش این روایت روایت معتبر نیست. یا حتی این روایت ما من مولود یولد و الا علی الفطره فابواه الذان یهودانه و ینصرانه و یمجسانه، این هم روایتش سندن مخدوشه، ولی خب این روایت اصلا دلالتی بر مسئله ما نداره. حالا سندن هم معتبر بود، حضرت فرمود همه آدم ها مولود بر فطرت هم پدر مادرشون نیست که اینا رو عقایدشون رو باطل میکنن. حالا این دلیل میشه که بس ما در عقد ذمه شرط کنیم که شما حق ندارید بچه هاتون رو مسیحی و یهودی کنی. از این روایت این مطلب استفاده نمیشه. بله، بعد توی این روایت یه زیلی داره. البته این روایت صدرش تو روایت دیگه هم آمده، به سندهای معتبر آمده. این روایت خاص یعنی خبر فضل ابن عثمان اعور زیلی داره که حضرت امام صادق میفرماد انما اعطا رسول الله صلی الله علیه و آله از ذمته و قبل الجزیه عن رؤوس اولئک به اعیانهم الا ان لا یحودوا اولادهم ولا ینصروا. حضرت با اینا شرط کرد که شما نباید بچه‌هاتون مسیحی و یهودی بشن طبق این روایت. بعد خب پس اینا که الان مسیحی و یهودی هن از اولاد اونا چی؟ حضرت فرمود اما اولاد و اهل ذمه الیوم فلا ذمه لهم. اولاد اهل ذمه اینا ذمه براشون نیست چون اینا خلاف شرط عمل کردن، اینا نباید مثلا مسیحی و یهودی میشدن. بعد میگه تو علل هم که مرحوم صدوق اینو نقل کرده داره فعمل اولاد و اهل ذمه الیوم فلا ذمه لهم، که هر دو رو با هم اینجا ذکر کرده، هم اولاد رو هم اهل ذمه. بالاخره این مسئله که امام فرمودن و حالا فقهای دیگه هم فرمودن، پس کردم این مسئله در واقع روایت معتبری که چنین مضمونی رو به صراحت درش گفته باشه ما نداریم. چیزایی که داریم یه شواهد تاریخیه، مثل این داستانی که الان دیدید مال زمان عمر، یا یک روایات غیر معتبره. ولی اصل مضمون که بالاخره اگر مسلمان ها میتونن یه شرایطی بکنن که باعث توسعه اسلام باشه، تقویت اسلام باشه، تضعیف کفر باشه، محدود کردن کفر باشه، خب خوبه، هر چقدر میتونن شرط کنن خوبه، این کلیتش جای بحث نیست. اما مصادیقش که آیا مثلا تمیز از مسلمین به این اشکال خوبه یا بده، به نفع اسلام یا به ضرر اسلام، بحث دیگه است. که عرض کردم اگر یه کاری است که باعث میشه چهره اسلام زشت میشه، باعث میشه که در واقع دامنه اسلام محدود میشه، جلوی رشد اندیشه اسلامی گرفته میشه، مثلا اونها نباید شرط بکنن. قطعا حاکم نباید چنین کاری بکنه، که این یه تشخیصش تابع شرایطه. ولی کلیتش هر قد شرط بتونن بکنن که بالاخره به نفع مسلمونا باشه، معلومه دیگه اسلام بالاخره از ذوق شریعت، حالا چه دلیل خاص داشته باشیم چه نداشته باشیم، معلومه ذوق شریعت اینه هر کاری میتونه رهبر مسلمونا بکنه که باعث توسعه اسلام بشه باید تا جایی که میتونه انجام بده، بایدم یعنی باید استحبابی، خوبه دیگه هر چقدر میتونه هر کاری میتونه بکنه. اما دیگه حالا مصادیقش چه چیزایی باشه اون بحث دیگه است. بله، اما مسئله هشتم مسئله ایست که چند بار در لابلای مسائل قبلی هی بهش ارجاع داده شده و اون این است که اذا خرقوا از ذمت فی دار الاسلام و خالفوا فی موارد قلنا ینتقض عهدهم فیها. اگر اینها خرق ذمه کنند در حالی که خودشون تو دارالاسلام هست، یعنی الان یک اهل کتابیست با ما قرارداد ذمه داشته، کاری میکنه که اون قرارداد ذمه از بین میره، و خالفو، این واو عطف تفسیره، و خالفو فی موارد، مخالفت بکنن در مواردی که قلنا، ما قائل شدیم، یعنی نظر فتوایی ما این بوده که ینتقض عهدهم فیها، که در اون موارد عهد اهل ذمه خود به خود شکسته میشه، نه اینکه برای ما خیار فسخ پیدا بشه، نه، خود به خود از بین میره، که قبلا گفتیم چه مواردی است. گفتیم یکیش اونجایی است که با ارکان عقد منافات داشته باشه، یکیش اونجایی است که با لوازم عادی عقد مثل امنیت مسلمون ها اگر خلاف امنیت مسلمون ها عمل کنن، یکیش اون جاهایی است که شرط ما کردیم و اون شرط رو شرط اصل امان قرار دادیم، گفتیم امان ما به این شرطه که اینا رو قبلا گفتیم دیگه، گفتیم عقد ذمه دوتا رکن داره، یکی این که جزیه رو قبول کنن، دوم این که بپذیرن احکام مسلمین نسبت به اونها عمل بشه. بعد گفتیم یک لوازمی داره، لوازم مرتکز، مثل این که نباید بر علیه امنیت مسلمان ها کار کنن. گفتیم این که احکام مسلمان ها بر اونها جاری بشه، اونم خودش یه لوازمی داره، از جمله لوازمش اینه که اگر یه کاری کردن خلاف مثل مسلمان ها مجازات بشن. بعد گفتیم بعضی از اینا رو میشه شرط کرد و اگر شرط کردیم و شرط کردیم در اصل امان، مخالفتشون با شرط باعث میشه اصل امان از بین بره، که عبارت صاحب جواهر گفتیم که عقد ذمه ماهیتش نوعی عهده، تعهد در واقع مسلمین است به رعایت امنیت اینها در صورتی که اینها چنین شرایطی رو بپذیرن. بالاخره هر جایی که قلنا ینتقض و عهدهم به فیها، اینا اگه مخالفت کنند و عقد ذمه باطل بشود، فلوال المسلمین ردهم الى معمنهم، اینا الان تو دارالاسلام مخالفتی کردن که بر اساس اون عقد ذمه شون از بین رفت. حضرت امام میفرمایند والی مسلمان ها میتواند اینها رو برگرداند به معمنشون، یعنی بگه آقا شما دیگه از کشور ما برید بیرون، از دارالاسلام خارج بشید، یا خودش ببره اینا رو سوار ماشین کنه ببره مرز خالیشون کنه، بگه آقا خداحافظ، اخراجشون کنه. بله. فهل لهو یعنی للامام لوال المسلمین الخيار بین قتلهم و استرقاقهم و مفاداتهم، آیا حالا در همین شرایط حاکم میتواند اینا رو بکشه یا اینها رو به عنوان عبید و اماع بگیره؟ آیا چنین حقی هم داره؟ در حالی که گفتیم حق اینکه اینها رو رد بکنه به معمنشون داره، آیا میتونه حالا بکشدشون یا مثلا اینا رو عبید و اماع قرار بده؟ یعنی همون وضعیتی که ابتداعا قبل از عقد ذمه داشتن، عقد ذمه که نبود سه تا در واقع گزینه در مقابل حاکم بود، یکی کشتنشون که از بین بردن شخصیتشون بود، یکی این که اینها رو عبید و اماع کنن از بین بردن شخصیتشون کشتنشون از بین بردن شخصشون ببشن، یا عبید و اماع کنن یعنی از بین بردن شخصیتشون، یا با اینها قرارداد ذمه ببندن که شخص و شخصیتشون باقی بمونه اما شخصیتشون بشه شخصیت درجه دو، شهروند درجه دو بشن به اصطلاح امروزی ها. خب امام میفرمان حالا که اینها خرق کردن ذمه رو، همون وضعیت و امدار والی مسلمان ها از ظاهر و ذالک، امام فتواشون اینه که بله داره، یعنی میتونه الان بکشدشون، میتونه الان اینا رو عبید و اما قرار بده. بعد میفهمد الا اشکالن، یعنی البته این خالی از اشکال نیست، یعنی پس نمیشه به این راحتی گفت که حالا که اینا با ما عقد ذمه بستن و به اعتماد عقد ذمه آمدن تو جامعه مسلمونا دارن زندگی میکنن، وسط مثلا تهران یه محله ارامنه باشه یا محله یهودی هاست، بعد حالا اینا خرق ذمه کردن، ما بگیم حالا اینا مثل همون موردی میشه که هنوز نیامده بودن عقد ذمه ببندن، ما میتونیم بکشیمشون یا اینا رو عبید و اما قرار بدیم. امام میفهمان الا اشکالین، این خالی از اشکال نیست. الان توضیح میدیم. و هل اموالهم بعد خرق ذمه فی امانه، آیا اموال اینها بعد از اینکه اینا ذمه رو شپاره کردند و از بین رفت عقدش، امنیتش محفوظ میمونه؟ یرد الیهم مع ردهم الی معمنه، اگر اینا رو رد بکنن به معمنشون، سوار میخوان بکنن اینا رو اخراج کنن از ایران، آیا اموالشون هم بهشون داده میشه املا؟ الاشبه الامان، امام میفرمان شبیه تر یعنی فتواشونه این است که این اموال اینها هم در امان هست. بنابراین توی این مسئله امام دو تا مسئله رو مطرح کرد. یه مسئله این که اینا اگر خرق ذمه کردن، آیا شخصشون به شخصیتشون امنیتش محفوظ میمونه که ما اینا رو برگردونیم به مأمنشون، یا نه شخص و شخصیتشون هم امنیتش از بین میره. مطلب دوم اموالشون، آیا اموالشون امنیتش محفوظه یا نه خیر اموالشون هم دیگه امنیتی نداره. پوش امام صدر و ذیل عبارتشون به نظرم یه مقداری با همدیگه ناسازگاره. یه طرف فرمودن حاکم میتواند اینا رو بکشه یا استرقاق کنه، علا اشکالن. اگر این علا اشکالن رجوع از فتوا باشه درست میشه عبارت، یعنی نمیتواند درست میشه، ولی با ذیل ناسازگاره که ما بگیم حاکم میتونه اینا رو بکشه، حاکم میتونه اینا رو عبید و اما قرار بده، اما اموالشون مأمونه در نمیتونه درش تصرف کنه. این نمیشه که اگه میتونه اینا رو بکشه اموالشون هم محفوظ نیست به طریق اولا. اموالشون محفوظ، اگه جانشون محفوظ نیست به طریق اولا مالشون محفوظ معنا نداره که مالشون از جانشون محترمتر باشه، که ما اینا رو نه بتونیم بکشیم ولی اموالشون رو بخوایم اینا رو بکشیم، اموالشون برای کی حفظ کنیم؟ برای خودمون دیگه. لابد اون دیگه حفظ اموال نیست که، اون یعنی تملک اموال میشه. اموال برای کی حفظ کنیم؟ وقتی طرف خودشون میکشیم بگیم آقا ما تو رو میکشیم اما اموال تو خوب نگهداری میکنیم، بس نخور، امنیت اموالت حفظه، امنیت جانت فقط از من تو. خب اون به چه درد اون امنیت اموال برای اون نیست که، بر اساس هم میکشیم که فرض نمیگیم یه همه از ذمه خارج شدن دیگه، مگر اینکه بر اساس به قول شما باقی باشن یا مسلمون باشن یا مثلا اونا تحت ذمه باشن. بالاخره این اصلا اصل این که ما بگیم یکی جانش امنیت نداره ولی مالش امنیت داره، این یه مقداری با هم دیگه جور در نمیاد، چون امنیت مالشون در پی امنیت جانشون بوده. حالا الان بحث فقها رو میبینیم. نه اون فرق میکنه با اینجا، قاتل که قصاصا کشته میشه اون بحثش فرق میکنه. بله عرض کنم خدمت شما، اولین عبارتی که من نقل کردم عبارت مرحوم محقق هست در شرایع، اون اصل عبارتی که بالا هست. مرحوم محقق فرموده چند تا مسئله اینجا هست، الاولا یعنی مسئله اولا اینه، اذا خرقوا از ذمته فی دار الاسلام کان للامام ردهم الی مأمنهم، اگر اینها خرق ذمه کردن در دار الاسلام امام میتواند اینها رو برگردونه به محل امنشون، و حل له قتلهم و استرقاقهم و مفاداتهم، آیا میتواند اینا رو بکشه و یا عبید و اما قرار بده یا ازشون فدیه بگیره؟ قیل نعم، میگه بعضی از فقها فرمودن نعم و فیه ترددون، اما ما درش تردد داریم، یعنی مرحوم محقق نظر نمیده فقط میگه فیه تردد. حالا منشأ این تردد چیه؟ شهید ثانی رضوان الله علیه توی مسالک که من عبارت شد ذیل این عبارت آوردم، ایشون توضیح میده میگه منشأ تردد اینه. و چرا نمیتونه حاکم؟ چون به نظر میرسه که خب اصلا جای تردید نیست، اینا امنیت جانشون و امنیت شخصیتشون به خاطر چی بود؟ به خاطر عقد ذمه. خب حالا عقد ذمه از بین رفته، بنابراین نه امنیت جانی دارن نه امنیت شخصیتی، پس حاکم میتواند اونا رو بکشه یا اینا رو عبید و اما قرار بده و فدیه بگیره و همون کارا میتونه انجام بده که قبلا میتونست. تردد برای چیه؟ برای چی محقق به این عظمت، فقیه به این برجستگی تردد نداره که معلومه دیگه مسئله، چرا ایشون میگه تردد؟ مرحوم شهید ثانی رضوان الله تعالی علیه میفرمایند نکتش اینه که انهم دخلوا دار الاسلام به امانن، اینا به خاطر تأمینی که ما دادیم آمدن داخل دارالاسلام. حالا که عقد شکسته شده بگیم خب دیال که شکستید تا امنیت از بین رفت، پس ما الان اینجا میکشیمتون، ما الان اینجا شما را عبید و اما قرار میدیم، این نمیسازه با اون تأمینی که ما کردیم. این در واقع میشه نوعی اغتیال که حالا تعبیری است که در بعضی از آثار فقهی. از اون طرف نقطه مقابل، این دلیل بر این که پس اینا رو باید حتما امنیتشون رو حفظ کنیم، برسونیمشون خارج از مرزهامون، بعد که فرستادیمشون خارج مرزهامون، خارج از دارالاسلام، اون موقع دیگه میتونیم اگر خواستیم باشون درگیر بشیم و بکشیمشون یا عبید و اما قرار بدیم، یا دارالاسلام خارج. نقطه مقابل یعنی نظری که میگه نه خیر آقا، میتونیم الان همینجا تو دارالاسلام اینا رو بکشیم یا عبید و اما قرار بدیم، بچش اینه و من این وجه طرف مقابله، و من فساد الامان من قتلهم، امان از قتل اینها فاسد شد چون امانش به ذمه بود که از بین رفت. فلم یبق لهم امانو ولا شبهت امانه، نه براشون امانی باقی مونده نه شبهه امانی. چون حالا بعد میبینیم بعضی از فقها هم اینجا اینو تأکید کردن، گفتن آقا تقصیر خودشون هم بوده، تقصیر ما که نبود، ما که عقد ذمه رو از بین نبردیم، خودشون از بین بردن، با اراده خود چشمشون کور می‌خواستن از بین نبرن. فیتخیر الامام فیهم بین القتل والاسترقاق والمن والفدا، یه مخیر بینی که بکشدشون یا عبید و اما قرار بشون بده یا نکشدشون، منت بگذاره و فدیه بگیره. بعد خود شهید ثانی، حالا علارغم این که مرحوم محقق رضوان الله تعالی علیه تردد داشتن و فتوا ندادن، شهید ثانی فتوا میده، میگه هازا همین که میشه کشتشون و اینا امان از بین رفته، خوبل اقوا، فتواییشون اینه که این اقواست. مرحوم علامه هلی تو قواعد مثل محقق رفتار کرده، همینجوری به تردید گذشته، گفته لو خرقو از ذمت فی دار الاسلام ردهم الی مأمنهم، یعنی رد اون والی اینها رو به مأمنشون، و حل له قتلهم و استرقاقهم و مفاداتهم فیه نظرون، نفهمیده این چی، مثل محقق که فهمیده ترددون شده فیه نظرون. امام فرمود فتوا داد مثل محقق، مثل شهید ثانی از ظاهر و ذالک، بعد فرمود الا اشکاله، در واقع مثل محقق میشه، مثل علامه میشه، یعنی اون امام هم ظاهرش اینه که تردد داره، ظاهرش اینه که نمیخواد نظر بده. صاحب جواهر عبارتی داره که اشاره میکنه به نقد آراء فقها، ها بعضی شما اشاره کردیم، میگه اذا خرقوا از ذمه فی دار الاسلام، علامه تو قواعدش گفته در اون چه که از مبسوط شیخ نقل شده، کان للامام علیه السلام ردهم الی مأمنه، بل عن الایزاح نقل شده عدم الخلاف فیه، او گفته اصلا اختلاف نداریم که حاکم باید اینا رو برگردونه به مأمنشون. ایشون میگه حل الحاکم للامام علیه السلام قتلهم و استرقاقهم و مفاداتهم، قیل که شیخ فرمود قیل نعم و فیه ببخشید، محقق فرمود قیل نعم و فیه ترددون، صاحب جواهر میگه این قائل این قیله شیخ طوسی است در مبسوط که گفته نعم، خب مخیرون بین ذالک و بین الرد، بعد ولی مرحوم محقق میگه لکن فیه ترددون، بعد توضیح میده، همون توضیح صاحب مسالکه، در واقع صاحب جواهر از صاحب مسالک گرفته، من الدخول بالامان المانع من الاغتیال، که این بالاخره داخل دارالاسلام شده به واسطه امنیتی که ما بهش دادیم، که حالا این امانی که ما دادیم مانع از اغتیاله، یعنی ما نمیتونیم اینا رو بریم یواشکی ترور کنیم، قیلتن اینا رو بکشیم با یه نیرنگی. کما سمعته فی کل حربی دخل دارالاسلام به امانن، این رو البته ما بحثش نکردیم، ایشون بحث کرده، میگه ما در جای خودش بحث کردیم که اگر یک نفر حربی نز اهل ذمه کافر حربیه، به دلیلی ما به او امان دادیم بیاد، مثلا فرض کنید نماینده است، میگه من برای مذاکره آمدم، کافر عربیه، میگه ولی من نمایندم آمدم برای مذاکره. میگه بفرما آقا تو بیا دارالاسلام. صاحب جواهر میگه ما اینو آوردیم تو با امان، نمیتونیم اینجا خفتش کنیم بگیم آقا تو که عربی هستی، ما که با توش عقد ذمه‌ای نداریم، میکشیمه. میگه ما اونجا گفتیم کل حربی دخل دارالاسلام به امانه، این نمیشه کش فضلا عن الذمه. چرا اصلا به کسی که با قرارداد ذمه آمده توی دارال اسلام، ما با اون قرارداد هم نبستیم، همینجوری بهش گفتیم اب نداره، حالا بیا ببینیم حرفت چیه، حرف حسابت چیه، اونو نمیتونیم بکشیم. اینم به طریق اولا. این طرف عدم جواب و من کون ذالک، یعنی این نقض به اصطلاح ذمه، قد نشأ منهم، خودشون منشأش بودن، ما که از بین نبردیم قرارداد ذمه رو، پس اغتیال نیست، به ما ربط نداره، ما که کلک نزدیم به اینا، خودش اومده قراردادش رو از بین برده. والفرض انه قد تقدم الیهم بذلک متى نقضوا فلیس فیه اغتیال ولا خیانت، پس ما اغتیالی نکردیم، خیانتی نکردیم. حالا که اینطوره خودشون کردن، فیجری علیهم حین اذن حکم اهل الحر، ایشون میگه بنابراین حکم اهل حر جاری میشه. حالا عبارت صاحب جواهر رو ببینید، ببینید ظاهر مسئله اینه، من حالا نتیجه ای رو که نهایتا میشه گرفت و بگم، بلچند که باز فکر کنم نیاز داره به یه بحث. ظاهر مسئله اینه، خب عقد ذمه ما داشتیم، تعهد داشتیم، امنیتشون حفظ کنیم، عقد ذمه از بین رفته، تعهدات ما از بین رفته، با منشأ از بین رفتن ما نبودیم، خودشون بودن، بنابراین قاعدتا جایزه که ما اینا رو بکشیم. اما یه نکته اینجا هست و اون اینه که چه بسا چنین اقدامی باعث بشود که برای اسلام یک چهره منفی پیدا بشه. بله، یعنی اگر ما نکشیمشون، اینا رو ببریمشون با سلام صلوات دم مرز پیاده کنیم، خیلی تأثیرش در توسعه اسلام و جایگاه اسلام بیشتره. خب اینجا نباید این کارو بکنیم. بنابراین بنده نظرم اینه که فی حد نفسه حاکم میتواند اینها رو بکشه یا عبید و اما قرار بده، اما اگر زنده نگه داشتنشون و اینا رو رسوندن به مأمنشون یک مصلحتی داشته باشه، حاکم واجبه که بر اساس اون مصلحت عمل کنه، اینها رو به مأمنشون برگردونه، و اگر مخالف باشه اصلا با مصالح اسلامی اصلا جایز نیست. یعنی در حالت عادی جایزه این کار بکنه، در حالتی که مخالف مصالح اسلامی باشه اصلا بر حاکم جایز نیست. حالا عبارات جواهر هم ببینید تا بعد اگر فرصتی شد. و سلام علیکم.